بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز آغاز دروس سال تحصیلی 98 و 99 میشه دیگه، های اشکالی درسته. بله، امروز به لطف و عنایت الهی درسمون را شروع میکنیم. البته من تصمیم داشتم از همون هفته گذشته درس را شروع بکنیم، تا بعد جناب مشتبه زاده فرمودن که قبلا سال قبل که درس ها تعطیل شده اعلان شده است که اول مهر توی سایت اینجور وارد شده. یه گفتیم حالا اگر اینجور اعلان شده ما جز متأخرین باشیم، میخواستیم جز در واقع متقدمین درس رو شروع بکنیم اما هفته قبل. به هر حال این جلسه اول هست از خدای متعال جلت عظمته و وسعت رحمته، عاجزانه استدعا میکنیم که بنده و سروران عزیز را مشمول عنایات خاصه خودشون انشاءالله قرار بدهن و از حضرت ولی عصر حجت الهی حجت عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا هم عاجزانه استدعا داریم که مراحم خاصه خودشون را شامل حال بنده و سروران عزیز و همه محصلین و معلمین و امروز به اعتبار روز آغاز دروس مدارس و دانشگاه و اینا هم هست. در هر صورت کار علمی، تحصیل علم اگر با قصد قربت برای رضای خدا و انجام وظیفه دینی باشد، به صورت مطلق علم و تحصیل علم کار مقدس و مطلوبی است. البته هرچه که اون کار علمی ارتباطش با دین و با خداوند و سعادت انسان بیشتر باشه، مسلماً ارزش و اعتبارش هم از نظر دینی بیشتر. بحثی که ما در سال قبل داشتیم خاطر شریفتون هست، مبانی اجتهاد در علم کلام بود. این سه روز اول، دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه، بحثمون امامت بر اساس کتاب المراجعات، و سه روز اول مربوط به کلام، یعنی بحث مبانی اجتهاد در علم کلام. در سال قبل، حالا دوستان هم حتما زور ذهن دارید، اجمالاً درباره معنا و حقیقت اجتهاد در اعتقادات یا در علم کلام صحبت کردیم و اینکه دو گونه است، دو مرتبه است، یکیش عمومی است و واجب عینی است، یعنی اصل تفکر و نظر برای شناخت خدا و عقاید، و یکی هم واجب کفایی است برای صیانت از اعتقادات و دفاع از آنها و پاسخگویی به شبهات و اینها. و حالا هر کدوم از اینها هم، چه اونی که عینی است چه اونی که کفایی است، دارای درجات و مراتبی است و به هر حال اصل این اجتهاد را توضیح دادیم و از آیات شریفه قرآن مثل آیه تفقه در دین و همچنین روایات مربوط به تفقه در دین و و روایات طلب العلم فریضه اینها را مفصل بررسی کردیم و بعد درباره نقش و کارکرد عقل در اعتقادات و همچنین نقش و کارکرد نقل یعنی نقل وحیانی، حالا هم از این که نصوص باشه یا ظواهر، اینا را هم بررسی کردیم و این که آیا از راه عمل تصفیه نفس و تزکیه نفس هم می شود انسان در زمینه حقایق اعتقادی اعتقادات دینی به معرفت برسه، اینم بحث کردیم، راه دل یا راه تصفیه نفس که به معرفت شهودی می رسه. یه بحث بسیار مهمی که در اواخر سال گذشته داشتیم این بود که آیا اون چه که در اصول الفقه درباره حجیت زنون یعنی زنون خاصه بحث شده است، حالا سیری و عقلا، آیات قرآن، روایات، مجموعه اینها که در شناخت احکام فرعیه دین، احکام عملیه دین حجیت دارد، آیا در اعتقادات هم اینا اعتبار داره؟ و به عبارت دیگر اون علمی که در اعتقادات شرط است، در ایمان شرطه، آیا علم یقینی به معنای منطقی در کتاب برهان اصطلاحاً گویان یقین به معنی الاخصه، یا اینکه اوسع از این هست، علم اندل اغلا و اندل عرف هم در اعتقادات اعتبار داره و اصولا آیا اون چه که از ظواهر قرآن کریم یا روایات استفاده می شود و همچنین اون چه که از طریق اخبار آحاد عدول یا موثقین اینها به دست می آید، آیا اینها ظنیست یا اینها مفید علمه؟ منتها علم دارای مراتبه، یه مرتبه یه علم آن است که احتمال خلاف در آن داده نمی شود، اصلا به صفر می رسه، این همون یقین به ملخصه، نادر الحصول هم هست، یعنی مصادیقش معمولا محدوده، و یک مرتبه همون یقین و یا علمی است که عرف عقلای نه مسامح ولی متعارف از عقلا آنها را معامله علم میکنن، یعنی اون احتمال خلاف را یا اصلا توجه نمیکنن یا اعتنا نمیکنن، یکی از این دوتا. اینا مفصل بحث کردیم اگر خاطر شریفتون باشه. دوتا دیدگاه بود در بین علمای شیعه، حالا ما علمای دیگر رو بحث نکردیم ولی علمای شیعه دوتا نظریه بود، مشهور اون چی مشهور هست در بین علمای امامیه این است که اینا علم حساب نمی شوند، ظنند، ولذا دلیل خاص برای اعتبارشون لازم است، یعنی حجیت اینها یقین و علم نیست که ذاتی باشه، اینا به اصطلاح علمی هم نه علم، یعنی باید مستند به یک دلیل علمی بشن، این نظر مشهوره و اعتبار اینها را هم مخصوص به احکام فرعیه فقهیه در اعمال کلفین میدونن. اما یک عده از علمای ما از بین متقدمین، از بین متأخرین، بین معاصرین که اینا را قبلا نام بردیم، اینا معتقد به این نیستن، بلکه معتقدن که اونی که از خبر ثقه یا از ظواهر کلام حکیم استفاده می شود این در واقع مفید علمه، منتها علم عرفی، احتمال خلاف را یا گاهی توجه ندارن یا اصلا اعتنا نمی کنن. این را بحث کردیم و به هر حال حالا در حد این فهم قاصر خودمون بنده هم همین دیدگاه را برگزیدم که این مفید علم است اولا و ثانیاً در اعتقادات دینی هم بیش از این لازم نیست. البته این که میگوییم بیش از این لازم نیست با توجه به قدرت مکلفین، با توجه به این اصل که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قدرت شرط تکلیف است. اونایی که میتوانند حالا یا در همه اعتقادات یا شالوده ها به معرفتی برسند که احتمال خلاف اصلا داده نمیشود، مسلما این مطلوبه. اما نوع مردم، غالب مردم که از این معرفت های این چنینی دستشون خالی است، یا در همه اعتقادات یا در اکثر اعتقادات اینجوری هست که واقعا نمیتونن، اینها همون چیزی را که خودشون یعدونه علمن، یعنی علمی شمارن و میگن میدانیم، اون علم عرفی جهجت. از دو تا بحث شد. بحث اول این بود که آیا مستفاد از ظواهر کلام حکیم، حالا قرآن کریم، روایات و همچنین خبر انسان ثقه موثق عادل مفید علم است یا نه، ظن است یا علم است. حالا بگیم ظن قوی، ظن اطمینانی گاهی تعبیر میکنن، یا علم عرفی. این نظر ماست که این علمه، مصداق علم حساب میشه. و دو، آیا اون علمی که طلب العلم فریضه علی کل مسلم که در اعتقادات شرط هست، ایمان متوقف بر علم هست، یعنی برگرد مؤمن باشه باید علم داشته باشه، آیا اون علم اختصاص دارد و همان یقین به معنی الاخص در کتاب برهان یا نه، اون هست و علمی که اندل اغلا علم حساب می شود هم شامل میشه. گفتیم این درسته، اینو بحث کردیم دیگه به تفصیل. و بعد هم من یه مقداری دیگه رو این کار کردم و بعدا هم نوشتم و یه صورت مقاله هم در آوردم، چاپم شده. حالا اگر یه شسته رفته اون رو هم دوستان بخوان در جریان قرار بگیرم، تحت همین عنوان، جایگاه علم عرفی در اعتقادات دینی، در این مجله کلام اسلامی شماره 107 آخرین شماره که چاپ شده اونجا آمده. اگر دوستانی مایل بودید میتونید ملاحظه کنید، چون اصلا تو سایت مرکز کلام اینا هست. خب حالا ما یک تتمه‌ای داریم از این بحث همین مبانی اجتهاد. مبانی اجتهاد، حالا اینم یادآوری بکنم، مبانی اجتهاد در اعتقادات دینی یا به تعبیر علم کلام بعضن مبانی عقلی است و بعضا مبانی نقلی، به دلیل اینکه علم کلام یک علم عقلی و نقلی است، نه مثل فلسفه است 100% و صرفا عقلی باشه، نه مثل مثلا علم فقه هست که اکثرش عمده و اکثرش نقلی باشه. علم کلام چنین علمیه که اعتقادات ما بعضا عقلی صرفاً، بعضا نقلی صرفند، بعضا عقلی نقلی هستند، یعنی در واقع آموزه های اعتقادی و باورهای دینی سه دسته هستند. اونایی که اعتقاد عقلی محضند، یعنی نقل در اونها نمیتواند مستند قرار بگیره، اون اعتقاداتی هستند که یتوقف علیها اثبات النبوه و اثبات الوحی، اینا اینجوری هستن، مثل اصل وجود خدای متعال، علم الهی، حیات الهی، قدرت الهی، حکمت الهی. یه دسته از اعتقادات هم اونایی هستن که از دسترسی عقل خارجن، یعنی عقل قدرت فهم اونها رو نداره، فقط امکانش رو میفهمه، یعنی عقل میگه ممکنه اما نمیتونه اثبات کنه، تصدیق کنه، مثل جزئیات و تفاصیل مربوط به عالم آخرت. اصل المعاد عقلی است اما خصوصیات معاد، مواقف و حالات قیامت و امثال اینا دیگه عقلی نیست. حالا تو زمینه های امامت و نبوت و اینا هم تو تفاصیلش اینجوریه که بعضی چیزهاش عقلی نیست، مثلا تعداد امام چند تا هست، چند تا باید باشه، یا تعداد نبی چند تا هست، کتاب های آسمانی چند تا هست، و امثال اینجور چیزها، اینا در بحث نبوت و امامت هم خارج از عقله، اینا نه. ولی یک دسته سومی که بخش عظیمی هم هستن در اعتقادات، اینها عقلی و نقلی هستند، یعنی هم با عقل می شود اونها را اثبات کرد و هم طریق نقل حجیت داره، مصادره به مطلوب نیست، مثل خود توحید مثلا در بحث خداشناسی، یا عرض شاید خدمتون که مباحث مربوط به دایره اسمت، بعض مراتب اسمت، نه اصل اسمت ها، قلمرو اسمت مثلا انبیا و ائمه و علمشون، حتی قلمرو علمشون، البته قلمرو علمشون بعضیاش از عقل خارجه، اما فعل جمله همین فرما شما درست، ما خود معادم همینطور، یعنی اصل اثبات معادم همینطور. پس بنابراین علم کلام چنین علمی است، منبع تقضیه علم در اعتقادات دینی دو تا منبع عمدتاً، منبع عقل است و منبع نقل. حالا اون بحث کشف و شهود و اینا راه خیلی باریکی هست، اختصاص به عده خاصی. خب وقتی که علم علم عقلی و نقلی شد، قطعا مبادی آن هم دوگونه میشه، یه سر مبادی عقلی داره، یه سر مبادی نقلی داره. مبانی یا مبادی عقلی علم کلام، حالا منطق جزء برای همه علوم هست دیگه، اصطلاحا هم میگن خادم العلوم، همه علوم هم از نقلی و عقلی منطق را نیاز دارن، حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر. اما بحث هستی شناسی یعنی مباحث فلسفه اولا، اینا در علم کلام خیلی نقش داره، این جزء مبادی و مبانی عقلی علم کلام است، به خصوص در زمینه خداشناسی، یعنی ذات و صفات و افعال الهی. حالا نمیخوام دیگه این بحث را تکرار بکنم، در خلال مباحث قبلی عرض کردیم، میدونید دوستان که نظر بنده این هست که این بحثی که راجع به فلسفه مطرح است، قدیم هم بوده حالا هم هست، یه عده مخالفند یه عده موافقند، با فلسفه به عنوان فلسفه به عنوان علم یعنی هستی شناسی، اگر مراد از فلسفه این باشه، یعنی علمی که درباره هستی، درباره موجود، به ما موجود و احکامش بحث میکنه، اصلا این مخالفت کردن یه چیز غیر قابل توجیهی است، معنی نداره که آدم با یه علمی به ما و علم مخالفت بکنه، مگر اینکه احیانا مراد از مخالفت چه باشه، نه از جنبه معرفتی و نظری و شناخت، بلکه از جنبه آثار و پیامدهایی که ممکن است نسبت به بعضی از نظریه های فلسفی نسبت به اعتقاد دینی داشته باشه، اینجور. مگر اینکه مراد از مخالفت این باشه، اگر مراد این باشه، اون وقت نسبت به اون نظریه های فلسفی که احیانا گفته می شود که اینها مخالف هستن با باورهای دینی یا اعتقاد دینی، اون باید بررسی می شود، یک کار کارشناسی است که این مخالفت داره یا نداره، اون مخالفت دارد با فهم فقها و متکلمین از آیات و روایات یا با صریح آیات و روایات. اونم اون مخالفت هم دو جوره، از اون مخالف هست یا نیست، این اولا نحوه مخالفت با چه چیز مخالفه، یعنی مثلا اون نظریه فرض بفرمایید فلسفی با فهم ادهی از علما مخالفت داره، یا یه نصی داریم، مثلا آیه داریم، روایتی داریم، با اون مخالفه، با اون مخالفت فرق میکنه. اگر مخالفت با نص باشه، بله، یقینا باطل هر چی میخواد باشه و هر کی میخواد گفته باشه، اما اگر مخالفت با نصی نباشه، استنباط و اجتهاده، خب این نیاز بررسی داره، یعنی نمیشه رد گفت این فهم قطعا غالبه و اون فهم مثلا باطله، تخته باید کرد دیگه، نیاز با تخته کرد، مثل همه اختلافات علمی، یه اختصاص به اینجا که نداره، که در همه حوزه های علمی آرای مختلف هست، تخته میکنن یکی دیگر را، مثلا فرض کنید ولایت فقیه را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب یه جور بیان میکنه، مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر را یه جور دیگه بیان میکنه، میشه تخته قولی، خیلی هم شدید هم میکرد، یه نداره، دیگه تکفیر رو نمیدونن این بحثا، شهریه رو قطع کردن، شهریه رو اضافه کردن، کم کردن، اینا دیگه نیاز نداره، این بحث علمیه. در هر صورت افراد و تفریط چیز خوبی نیست. خلاصه یعنی بعضی ها هم نسبت به فلسفه متعبدند، یعنی مقلدند، در واقع اصلا مقلد بودن یا متعبد بودن در فلسفه این هم نقض غرضه، چون اصلا فلسفه این علم تعقلی. حالا اگر یک علمی که اصلا تعقل هست، تفکر هست، آدم متعبد باشه به این و مقلد باشه، یعنی بگه نه هرچی مثلا فلان فیلسوف گفت دیگه این حتما درسته، شما دارید اشتباه میکنید، این هم غلطه، یعنی ممکنه که این فیلسوف هم جای اشتباه کرده باشه. پس بنابراین فلسفه فهمش لازمه. خلاصه یعنی ما وقتی میخواییم درباره براهین اثبات خدا بحث کنیم، اینا بحث اعتقادیه دیگه، وقتی میخواییم براهین رو بررسی بکنیم، بلا اشکال و حتما لازم است مباحث علیت را بدانیم، مباحث علت و معلول را، علت تامه، علت ناقصه، علت بسیطه، علت مرکبه، علت قریبه، علت بعیده. عرض شد خدمتون که تسلسل در علیت، دور در علیت، این را باید بدونیم دیگه، چون اگر اینها را ندانیم اون استدلال هایی که میخواییم بکنیم در براهین که مبتنی بر علیت و معلولیت دوچار مشکل میشه. حالا این را بیام جداگانه بحثش بکنیم، مثلا بگیم بدعت الحکمه بخوانیم تا بحث علیت را قبلا تکلیفش روشن کنیم، یک مدلش این. یکم بگن آقا نیاز نیست که حالا ما جدا بخوانیم، همین جایی که وارد شدیم مقدمتاً چند جلسه یا چند روز را اینجور بحث کنیم، این هم اینجور فرق نمی کنه در صورت اون دیگه شیوه بحثه. یا مثلا مواد ثلاث را ما در بحث خداشناسی حتما باید بدونیم، واجب بالذات داریم، بالغیر داریم، بالقیاس داریم، امکان بالذات داریم، امکان بالغیر داریم، همیشه امتناع بالذات داریم، بالغیر داریم، بالقیاس داریم، احکام خواص ممکنه بالذات چی است، خواص واجب بالذات چی است، اینا خیلی مهمه، خیلی راهگشاست در بحث خداشناسی. اینا بحث های فلسفه است دیگه، یعنی هستی شناسیه که وجود یا واجبه یا ممکن، نام اقسامی داره. یا بحث حادث و قدیم رو باید قبلا بدانیم دیگه، مثلا برهان و حدوث که میخوام اقامه بکنیم در بحث الهیات راجع به مباحث مربوط به قدم و حدوث، تقدم تأخر، تقدم به رتبه، به زمان، به تبل علیه، به حقیقه، به مجازی، نه همه بحث هایی اونجا میشه دیگه، نه همه باید بدانیم تا بتوانیم یک معرفت دقیق، عمیق، جامع در مسائل مربوط به خداشناسی در این قسمت پیدا کنیم. بنابراین لازمه اینجور که بگیم که آورش کنیم ها را نمیخواد بخوانی، همچنان بریم سراغ روایات، سراغ آیات، آخه بناست که این آیات و روایات را فهم کنیم. یک وقت میخواهیم بگوییم آقا ما این را اعتقاد داریم، بحث نمیخواهیم بکنیم، صرفا میخواهیم آگاه بشیم، دیگه نمیخواهیم بحث کنیم، استدلال بکنیم، یه حرفه. اما اگر بنا باشه که یک بحث استدلالی که هم برای خود ما معرفت اجمالیه بشه و تفصیلیه، معرفت غیر تحقیقیه بشه و تحقیقیه، خود ما میگه یعنی خود انسان نسبت به خدای متعال افضل الفرائض فرمود که معرفت الله، امام صادق حدیث کرد حضرت نقل شده اینجور فرمودن. بنابراین یکی هم میخوام دفاع بکنید، خیلی مسئله مهمیه این دفاع کردن که رسالت بسیار بسیار مقدس و بزرگیست، با دست خالی مجهز نبودن. یعنی حتی اگر ما بگیم که فرض بگیریم ها، چون بعضی دیدگاهشون اینه، میگن فلسفه بخوانیم، چرا بخوانیم؟ چون اشکالات از فلسفه برخواسته است. خیلی خوب، پس باید اشکالات رو با زبان فلسفه جواب بدهیم. حالا بعضی اینجور میگن، یعنی ضرورت تعلم فلسفه را برای اعتقادات به اینجور توجیه میکنن، میگن چون این اشکالات و مثلا نقدها و اینها از اونجا سرچشمه میگیره، خب حالا ما برای اینکه اینا رو بخوام دفاع بکنیم جواب بدیم، بعد به خودش مجهز باشیم دیگه، موشد جواب موشد، یعنی بالاخره تا مجهز باشیم که نمیتوانیم جواب بدهیم که. این هم یه نگاهه، حتی اگر این نگاه رو هم داشته باشیم که تصورمون این باشه، بازم میشه چی؟ میشه یه امر لازم. بنابراین از مبادی عقلی کلام اجتهادی یا اجتهاد در علم کلام اینه که انسان به مباحث هستی شناسی مسلط باشه، منطق که عرض کردم دیگه، حالا خادم العلوم سلما لازم. از فواید اشراقی دیگه شما چی میفرمایید غیر از این دو تا مبادی عقلی اجتهاد در علم کلام؟ منطق عرض کردیم حالا عمومیت داره، اصلی شناسی که فلسفه باشه نقش خاص داره دیگه. چی؟ میخواید بحث کنیم همه تو مدد بگیم باشه نکته ای هست بفرم. بله مثلا میشه نام ببره یک نشون خب رفتن واقعا بررسی کردن ان خبرتن میگن یا حالا همچرا بله بله الان میخواستم بازه کنم چه فایده ای داره. برای همین که فرمانیم همین چه فایده ای داره، شبهه ابن کمونه را این ریشه شو میسوزونه. یعنی اینکه از شبهه های خیلی پیچیده از قدیم بوده دیگه، شبهه معروفیست به نام شبهه ابن کمونه که میگه در وقت توحید میگه اگر دوتا واجب الوجود فرض بکنیم که دوتا ماهیت داشته باشن به تمام ذات از هم جدا، هیچ وجه اشتراکی نداشته باشن که بگید که مرکب میشه و نمیدونم چه میشه و حرفا، بسیطن منطقه ماهیتن، ماهیت به تمام ذات از هم جدا. عنوان واجب رو از این ما انتزاع کردیم، مثل عنوان عرض که از مقوله کم و کیف و اون نقطه مقوله که اینا ماهیت های چی هستن؟ ماهیت های بسیطه به تمام ذات متباینه هستن. میگه چه اشکال داره؟ شما که این میگوید ترکیب لازم میاد، نمیدونم فرق لازمه چه لازم میاد، نه ما فرض میکنیم بسیطه. همونطوری که این ماهیت های مقولات دهگانه عشره اینا ماهیتن و ماهیت های بسیطن، جنس و فصل ندارن اینا. یه مفهوم عام عرضی ازشون انتظار میشه، برایشون انتباه منطبق میشه. میگیم مقوله، مگه اینطور نیست؟ تو میگین جوهر مقولتان، همیشه کم مقولتان، کیف مقولتان. خود مقوله های عرضی هم میگیم الکم و عرضان، الکیف و عرضان، الجده عرضان، اینجوری ها. ولی اینا مرکب نیستن، جنس و فصلی که ندارن دیگه، جنس و لجناس هم. پس این اشکالی که شما گفتید که ما دو تا واجب فرض میکنیم ترکیب لازم میاد، هر دو واجب الوجودن، پس ما به الامتیاز میخوان، مرکب میشود از ما به الاشتراک، از ما به الامتیاز و واجب الوجود مرکب نیست بسیط است، ایشون گفته من جوری حل میکنم قضیه شما رو. دو تا ماهیتن به تمام ذات مباینه هم دیگه، مرکب هم نیستن، ترکیب لازم نمیاد. خب اون نقطه اشتراک عرضی ذاتی نیست، مثل کم و کیف ذاتی نیست دیگه، ما به زیاد ما به از مرکب نیستن. بله دیگه، ترکیب این ترکیب از جنس و فصل، ترکیب ذاتی نداره، اونا عرضی عامه. خب جوابش چی هست؟ جوابش این هست که اصلا واجه تواصل ماهیت نداره، وجود صرفه، لا ماهیت له. وقتی که ماهیت نداره، این فرض شما که دو تا ماهیت فرض بگیریم چنین و چنان رد میشه. یا مثلا فرض کنید که الان نمیخوام مثال بزنم، مثال دیگه، برای ملا صدرا بعضی مطالبش انصافا راهگشاست، خیلی راهگشاست. حالا ممکنه یه جایی هم حرفای داشته باشه، مقال نقد باشه، ولی حرفای خوبش رو که دیگه نباید آدم رد کنه. مثلا امکان فقری کجا، امکان ماهوی کجا؟ واقعا زمین تا آسمان فرق میکنه. امکان هر دو میگه امکان ها، اما یکی میگه امکان ماهوی، یکی میگه امکان فقری. امکان فقری تکیه‌گاهش اثرات الوجوده، که یعنی ممکن این حقیقت وجود ممکنه، اصلا یعنی عین الربط بودن. وقتی در بحث اثبات واجب تبارک و تعالی و ابطال تسلسل نقش بسیار مهمی داره، نه یه آثاری داره فواید. حالا هر مثال دیگری هم شما بذارید، من خب حالا ببینید، اتفاقا همین حرکت جوهری، همین حرکت جوهری واقعا برهان حدوث متکلمین. اگر حرکت جوهری رو برداری خدا شاهده به جایی نمیرسه. یعنی من کلی زحمت کشیدم، هم رو خوندم، مطالعه کردم، تدریس کردم، نمیشه. یعنی اشکال داره اون برهان حدوث متکلمین، خیلی پر هزینه است، اونقدر مقدمات داره، آخرش هم نمیشه. یعنی یه جاهای اشکال میمانه. ملا صدر آمده گفته حرکت جوهری، اون حرکت جوهریشون یک مرتبه اصلا مسئله رو عوض میکنه که عالم ماده به شراشرهی، به جواهرهی، به اعراضهی عین حرکته، عین تجدده، عین سیلانه، نشه اون متجددون از تجدد. و این مثلا یه اصلا حوض میکنه صورت مسئله را. یه جاها اینا همه اثر داره. حالا بعضی ها چون مطالعه نکردن همطورا صورت کلی از دور نظر میدن، نه درست نیست، بالاخره بایستی بل نقد بندم خودم بعضی از جاها منتقد هستم، ولی مقصودم اینه اصطلاحات. این اولا سان، یعنی اصطلاحات اگر اون محتوا و مطلبش صحیحه و درسته، حالا اصطلاح که دیگه جای چیز نداره، که مشاهی نداره که در اصطلاح، که اصطلاح اصطلاح علمیه، مثل اصطلاحات مثلا پزشکان. الان شما پزشکان اگر خودشون صحبت کنن ما حالمون نمیشه البته، ولی خودشون راحت تر منتقل میکنن مطالب را. یکی وقت ما میخواهیم اینها را برای عموم مردم بگیم، اعتقادات را دیگه نباید از اینا استفاده کنیم. این زبان انتقال اعتقادات به عموم مردم زبان عمومه، مثل شهید مظهری اونجا که برای مردم صحبت میکنه از اون اصطلاحات پیچیده یه فلسفی استفاده نمیکنه، حتی اگر استفاده کنه توضیح میده. اونجایی که مخاطبش افراد فرهیخته هستن، مطلع به این اصطلاحاتن، آگاهن، از اون استفاده میکنه، اونجا مخاطب بهتر اینا رو فهم میکنه. داحتر یعنی مشکلی نداره باعث اصطلاحات کسی بخواد با یک علم، هر علمی باشه، با اصطلاحات بخواد علم را بهش مناقشه کنه، اصلا عقلانی و علمی نیست. در هر صورت الان ببخشید که بیش از این مقدار بنده موضعم اینه نسبت به مباحث فلسفی، یک دفاع منتقدانه، نه متعبدانه، یه مقلدانه. اینجوری من شاید یه دورانی بنده همینجورا بودم، ولی الان اینجور نیستم. یعنی بعضی از نظریات فلاسفه را هم در بعضی از مسائل نمیپسندم، نمیپذیرم. مثلا معاد جسمانی ملا صدر من واقعا قبول ندارم، بر اساس تحقیق قبول ندارم ها، نه بر اساس این که بگیم حالا خوشم نمیاد یا بدم نمیاد، نیستش ها، ولی تحقیق کردم میبینم ادله ایشون وافی به مراد ایشون نیست و نقدهای ایشون بر اون نظریه معاد جسمانی مشهور بین علما متکلمین فقها وارد نیست. دیدیو ندارم، خب قبول ندارم دیگه، حالا نظرش در اینجا قبول نمیکنم، چه اشکال داره؟ اون قاعده الواحد را درباره خدا بنده مصادق نمیدانم. نه اینکه قاعده الواحد باطل است، اما مصداقش خدا نیست. یعنی لا ینطبق بر وجودهی تبارک و تعالی، وجود حق تبارک و تعالی به دلیل، اینم با دلیل عرض کردیم که در فهم خودمون منطبق نیست. لذا اون بحث عقول و اینها از ایران نمیشه اثبات کرد. یعنی وسائط و عقول و نمیدونم اینها که فلاسفه میگن چون نمیشد باید هی پلکانی بشه فلان، میگیم نه این نشدنی نداره. منتها حکمت الهی اختزا کرده اینجور باشه. این بر اساس حکمت الهی نظام اسباب مسببات، نه بر اساس استحاله صدور الکثیر عن الواحد البسیط اونجوری که اونا مطرح میکنن. اینم با توضیح، با بیان خدمتتون عرض کردم، یک مقاله بنده دارم چاپم شده راجع به فاعلیت خدا و انسان در معجزات، که این معجزاتی که از انبیا غیر انبیا صادر شده فاعلش خدا بوده، فاعل قریبش ها، نه علت و علت، یا اینکه انسان بوده. نظر مشهور فلاسفه این است که معجزات فاعل غریبش چیه؟ نفسه. فاعل غریب همه خارق العاده ها بوده، نفسه صاحب المعجزه است. بنده معتقدم که این کلیت نداره. ممکن از یه جاهایی باشه که معجزه از خدا صادر میشه، به دست صاحب معجزه ظاهر میشه، اظهار از علایده، نه صدور از نفسه. هم میشود صدور از نفسه هم باشد. از کجا اینا باید بفهمی؟ اینا باید ادله بفهمیم. به لحاظ عقلی هر دو میشه، مشکلی نداره، ولی به لحاظ این که مصداق شناسی بکنیم باید بریم سراغ ادله نقلیه در معجزات. اگر مدلولش این بود که این بل مباشره من الله تعالی هست، توجه فرمودید و قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این برد شدن آتش از نفس ابراهیم نیست، قرآن می فهمد ما به آتش گفتیم اینجور باش بر ابراهیم، آیه اینو میگه دیگه. حالا یه جا هم ممکنه که حضرت عیسی سلام الله علیه میگوید که اینی ابرئل اکمه و الابره به اذن الله، دقیق میگوید اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. ما میگیم ما تابعیم، اینجا از نفس عیسی صادر شده به اذن من الله، در اون قضیه حضرت ابراهیم خداوند متعال خودش کار کرده. حالا حکمت چیه؟ مسئله چیه؟ چه هست؟ یعنی یک بحثای اینجوری داریم ها، میتواند بالاخره یه جاهایی هم از شکل بحث کنه، انتخاب رأی بکنه، اما در بحث همه رو بگذاریم کنار، در بحث همه رو بگوییم دیگه ردخور نداره. به نظرم هر دو دیدگاه، هر دو برخورد، برخورد صحیح نیست. خب جواب نفرمودید. غیر از فلسفه هستی شناسی، غیر از منطق دیگه چی میشه مبانی عقلی؟ جزاک الله خیرا. بحثای معرفت شناسی، معرفت شناسی بسیار بسیار مهمه. و مرحوم علامه طباطبایی، دوستان مستحضرید کتاب اصول فلسفه رئالیسم که حالا باشد تعلیقه های شهر متحنی چاپ شده است به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، چند مقاله اولش بحثای معرفت شناسیه. این تا 7 مقاله وارد فلسفه نشده ایشان. از مقاله 7 که جلد 3 اصول فلسفه است، از این 4 جلدی ها مقاله 7 وارد بحث هستی شناسی میشه. مباحث مقدماتیش، مباحث اکثرش مباحث معرفت شناسیه. و اینم به خاطر این هستش که خدا رحمت کند شهید مطهریتون پاورقی ها چند جا داره که می فرماین ما تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. یعنی ما برای این که به قول کانت، حالا این حرفا در غرب مطرح شده، در واقع جور پیشتاز این بحث ها معمولا بعضی فلاسفه غربی بودن مثل کانت، از ایناست دیگه. کانت کل فلسفه اش شناخته، شناخت شناسیه، وجود شناسی نیست. کل فلسفه کانت که کتابی دارد به نام نقد عقل نظری، کتاب دیگه ای دارد به نام نقد عقل عملی، دوتا کتابش کتاب مهمی هم در جای خودش هستن، اینا راجع به ذهن شناسیه، معرفت شناسیه. به کانت میگوین کوپرنیک فلسفه. میگن همونطور که کوپرنیک آمد زاویه دید را نسبت به منظومه شمسی عوض کرد. تا قبل از ایشان زاویه دید و نگاه چه بود؟ نگاه این بود که زمین مرکز است، منظومه شمسی، و خورشید و بقیه سیارات دور زمین حرکت میکنند. کوپرنیک آمد این نگاه را جابجا کرد، گفتش که خورشید مرکز است و زمین دور خورشید میگرده. بعد محاسبات راحت تره. اول هم دلیل قطعی بر این نداشتن، گفتن آقا محاسبات این نسبت به اون هیئت بطلمیوسی خیلی آسان تره. بعد کپلر آمد و یه خورده مطالعه کردن و رصد کردند و اسباب و ادوات نجوم و اینا پیشرفته شد دیگه، اینا ثابت کردن. کانت میگوید که ما تا حالا الی یوم هازا فلاسفه میگفتن هستی و عالم چه خبر است و چگونه است. من میگم قبل از اینکه بریم ببینیم که عالم چه خبره، هستی چه خبره، خودمون چه خبره. این اصلا دستگاه ذهن ما، ادراک ما، کششش و توانش چقدر هست؟ تا کجا میتوانیم سرک بکشیم و وارد بحث‌های معرفتی درباره جهان بشویم؟ میتوانیم به متافیزیک بریم یا نمیتوانیم؟ فقط باید در همین حوزه عالم طبیعت مثلا توقف بکنیم. اینه که بحث شناخت شد مرکز دیگه. بعد از اون در فلسفه غرب، البته قبل از کانت هم بود، حالا من کانت چون خیلی شاخص بود درس کردم، در بین فیلسوفان ما شخصیت های ما علامه طباطبایی پیشتازه، بعدش مرحوم شهید مطهری، بعدش از طباطبایی مصباح. ایشون هم خیلی بجا در کتاب آموزش فلسفه جلد اول بخش دوم، بخش اولش راجع به معنی فلسفه و تاریخ و این چیزاست، ولی بخش دوم معرفت شناسی است، بسیار بحثای خوبی رو آورده مطرح فرمونه. به هر حال معرفت شناسی هم لازمه. حضرت آیت الله جوادی، حالا برای اینکه بگم چقدر اینا مهم است، کتابی دارد به نام چه؟ شریعت در آینه معرفت. نمیدونم دوستان ملاحظه فرمودید یا نه، که نقدی است بر کتاب قبل و بست تئوریک شریعت مال آقای دکتر سروش. کتابی ایشون نوشتن به نام قبض و بست تئوریک شریعت، حضرت آیت الله جوادی. چند تا نقد داره، از جمله ایشون جلساتی هم داشتن، جلسات خاصی، تعدادی هفت‌هشت نفری افرادی بودن و بحث میکردن از نظرات اون قبض و بست را مطرح میشد، ایشون نقد میکردن، بعد در این کتاب چاپ شده. ایشان معتقد هست که نظریه قبض و بست تئوریک شریعت در زمره نظریات نسبی‌گرای معرفت جا داره، ولو طرف میگه من رئالیستم. یعنی مؤلف و نویسنده اون کتاب و اون نظریه میگه چی؟ میگه من رئالیست هستم، یعنی طرفدار اصالت واقعم و به معرفت برمی‌شود که نسبی قائل نیستم، نسبی‌گرا نیستم. ایشون معتقده که این نسبی‌گرایی است. او وقت می‌فرماید نسبیت‌گرایی ان اقسام داره، پنهان داریم، صریح داریم، پیچیده داریم. 11 تا باورتون میشه؟ ایشون در اون کتاب 11 تا قرائت و تصویر از نسبیت‌گرایی رو مطرح کرده و نقد کرده. بعد می‌فهمن این نظریه از شمار این نسبی‌گراییه. ببینید اینجوری هستا، یعنی یک بحثی که به ظاهر معرفت شناختی نمیاد، ولی که وقتی کنکاش میکنی میبینی که برگشت میکنه بحث معرفت شناسی. به هر حال بحث شکاکیت های مدر مثل شکاکیت ها مثلا هیوم که شکل جدید هست، اینا را تو معرفت شناسی باید نکرد. بحث هایی که سوفسطائیان قدیم داشتن امروز در یک لعاب و قالب جدیدی دوباره اینا داره مطرح میشه. الان یه بحث خیلی مهمی هست به نام رئالیسم انتقادی، اگه دوستان شنیده باشید. یعنی یه عده هستن میگن ما رئالیست هستیم، ما طرفدار ایدئالیسم یا مثلا نسبی گرایی شکاکیت اینا نیستیم. اما اون رئالیسمی که، یعنی اون اصالت واقع، اون رئالیسمی که در حوزه ها منطق قدیم، فلسفه قدیم مطرح بوده قبول نداریم. اسم اینا گذاشتن رئالیسم خام، ساده. رئالیسم خودشون رو میگن رئالیسم پیچیده یا انتقادی. دقت میفهمم چه عرض میکنم؟ حالا اگر ما این رو نقد نکنیم، بررسی نکنیم، تمام این استدلال هایی که میکنیم اینا زیر سوال میبرن. میگن اینا بر اساس مبنای معرفت شناختیه رئالیسم چی هست؟ رئالیسم سنتی، رئالیسم قدیمی، خام. اون پنبهش زده شده، امروز دیگه بازاری نداره. بازار امروز اگه بخواید شما رئالیستان باشید باید این را قبول بکنید. این نیاز بحث داره دیگه. بنابراین بحث های معرفت شناسی فوق العاده مهمه. مرحوم آقای مطهری در جاهای مختلف بحث کرده، حالا اشاره کردم خدمتشون. پس بنابراین یکی از موانع عقلی بسیار راهگشا در مباحث کلام، حالا یه نکته هم بگم بد نیست، متکلمین اسلامی، مثل این که وقتم گذشت، متکلمین اسلامی، قدمای متکلمین، جالب اینجاست، به این معنا توجه داشتن. یعنی شما یک کتاب فلسفی تا قبل از علامه پیدا نمی کنید، نه از حکمت صدرایی، نه اشراقی، نه مشائی، که مباحث شناخت را در مطلع مباحث هستی شناسی قرار داده باشه. ندارید شما چنین. مباحث معرفت شناسی پخش و پلا هست جاهای مختلفه. اما متکلمین اسلام عجیب است به این توجه داشتن، یعنی در مطلع کتابهای کلامی آمدن ابزار شناخت چی است، راه‌های شناخت چی است، شکاکا چی میگن، سوفسطائی ها چی میگن، اینا رو بحث کردن. یعنی بحث معرفت شناسی دیگه. انصافا این نگاه متکلمین اسلامی ها رو، نه همشون ها، یه عده ایشون به این مسئله نگاه بسیار جالبی است. بنابراین مبانی چیزم داریم، مبانی عقلی اجتهاد هم اینایی گفت، مثلا انسان شناسی مهمه، مبانی انسان شناختی تو بحث نبوت در مباحث قلم رو به دین، این چیزا جایگاه مهم داره. خب این مقدمه ای بود، وقت گذشت. تتمه بحث را انشالله تعالی در جلسه آینده، چون ما سه‌شنبه چهارشنبه ها بحث امامت دیگه، حالا یوم شروع بود به مانتا، اگر انشالله عمری بود روز شنبه. فردا چند هم سایی مشتبه زده ماه امرو 23 25 پس 25 فردا 24 درسته؟ پس فردا مشکلی نداریم دیگه. فردا انشالله اون بحث امامت مراجعه 45 هستیم. اگر میخواید پیش مطالعه داشته باشید، مراجعه 45 که بحث آیه ولایت بود ناتمام مونده، انشاءالله اون را مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.